بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم در متن زیارات وارده از معصومین علیهم السلام، زیاراتی که برای سید الشهدا علیه السلام است، ببینیم که اصحاب رو ما با چه کلمات و عباراتی زیارت میکنیم. در اولین بخشی که گفتگو کردیم صفتی رو در اونها دیدیم که اینها مجاهد بودن در راه خدا، جاهدتم فی سبیله، و این مجاهدت بر بصیرت بود. و المجاهدین علی بصیرت فی سبیله. و آیه‌ای رو هم که در زیارت ما به اون آیه اشاره می‌کنیم و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، این رو هم اشاره کردیم. شاید بشه گفت لازمه چنین مجاهدتی صبر، چون اینکه آدم در راه خدای متعال مجاهد باشه نمیدونه که سرانجام کار او کیه. اگه جهاد در معرکه و در جنگ باشه نمیدونه کی تمام میشه و به چه صورت پایان میپذیره. اگه در زندگی باشه، چون همه جهادها لازم نیست، همه مجاهده‌ها لازم نیست، در میدان نبرد باشه، خب اونم باز آدم نمیدونه اجل که تا کی میتونه از عهده این کار بر بیاد. لذا صبر رو هم دیدیم در صفات و ویژگی‌های اصحاب امام حسین علیه السلام. و کین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، آیه فرمود فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. بعد فرمود والله یحب الصابرین، خدا صابران را دوست دارد. صبر بر مصیبت، بر بلا، بر سختی اگه واقعا وجود داشته باشه در آدم، در انسان، آدم در برخورد با اون کسی که صابر صبوره، در برخورد با او از رفتارش میفهمه که آیا صابر هست یا صابر نیست. اگر کسی در مصیبتی داد و فریاد بکنه به زمین و زمان بد و بیرا بگه، ما نمیگیم این آدم صبوریه. اگر یه اتفاقی برای آدم بیفته که دست آدم نباشه، دست من نیست این اتفاق، بعد من هرش از دهانم در بیاد بگم، بعد میتونم بگم من بر این مصیبت صبر کردم، یعنی صبر کردم که این مصیبت واقع بشه. خب که واقع میشد که، دست من نبود که. اینجا که صبر معنا نداره که، دست من نبود. خدایی نکرده از عزیزان شما بیماری گرفته، شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید، هیچ کار. عزیزی رو دارین از دست میدین، هیچ کارم نمیتونید بکنید. هیچگاه. صبر اینجا چه معنایی داره؟ صبر معناش اینه که باشه، من مانع رفتن او نمیشم، مانع بیماری او نمیشم. نه، دست تو نیست که. صبر اونجا بروز داره و ظهور داره که من در این مصیبت کفر نمیگم، زمین و زمان بد و بیرا نمیگم. ادب تحمل مصیبت رو دارم، میشه صابر توی این بحث. لذا شما در زیارات به اصحاب امام حسین علیه السلام عرضه می‌دارید السلام علیکم اهل الشکر و رضا، سلام بر شما ای کسانی که اهل شکر و رضا هستید. اهل شکر و رضا، ممکنه شما در روایات دیگر اهل رضا رو دیده باشید و تو اونجا دیده باشید که دو تا معنا داره اهل رضا. یکی کسانی که خدا از اونها راضیه، یکی کسانی که اینها از خدا راضیان. السلام علیکم اهل شکر و رضا، سلام بر شما ای کسانی که اهل شکر و رضا هستید. یا در عباراتی که این عبارت خیلی آشناست، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار، سلام بر شما به آنچه که صبر کردید پس چه نیک جایگاهی است، اون جایگاه ابدی، اون عاقبت شما، اون دیاری که در اون دیار خواهید رفت. فنعم عقبت دار، برای اونها دیگه، برای یه عده‌ای که بئس القرار، بد جایگاهیه، برای اینها فنعم عقبت دار. قرار شد که ما با دیدن این عبارات بتونیم انشالله خودمون، انشاءالله به عنایت امام زمان علیه السلام، برای ما فهمی فراهم بشه و در ما انشاءالله فهمی محقق بشه و صورت بگیره. یه مطلب بنیانی رو ما باید تو زندگی حل بکنیم تا انشاءالله فهم ما، من خودم عرض میکنم، و شعور ما تو زندگی دنیا بره بالا و فهم ما نسبت به آنچه که در این عالم رخ میدهد بره بالا، بفهمیم آنچه که در این عالم رخ میده چیه و چگونه است. گاهی دیدین آدم سوال میکنه که سید الشهدا علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام چرا فرمودن که ان الله شاء ان یراک قتیلا؟ اینو میگیم بعد همینطوری کنارش هی سوال میکنیم. قبل از اینکه وارد این فضاها بشیم، از خدای متعال باید معرفت بطلبیم. ببینید ما وارد یه جایی شدیم الان که صاحب این خانه توفیق داشته برای امام حسین علیه السلام مجلس روزه گرفته. این مجلس روزه یه برنامه‌ای داره. شما وارد این مجلس میشین. میتونین از ورودتون به این مجلس شروع کنید به ایراد گرفتن. چه بد ساعتیه، چه بد جاییه، جای پارک نداره. وارد که میشی اصلا فضای راحتی برای مثلا ورود نداره، میخوایم بشیم راحت نیستیم. سخنرانی‌هاش را اینجوریه، روزخونشون اونطوریه، عزاداریشون اینطوریه، پذیرایشون اونجوره. چرا تا این وقت کارتون میکشید؟ چرا خونه اینطوری اصلا قرار گرفته؟ هی شروع کنیم به گفتن. یکی قبلش به شما میگه که ببخشید، شما که اینجا آمدید مدیریت این خانه و این روزه با شماست؟ میگه نه. به شما چه ربطی داره اینقدر داری غور میزنی؟ کمکی داری، راهنمایی داری بکن. غور زدن اونم برای من داری میگه؟ خب برو به خود صابخونه بگو، بگو این بلنگو رو جاشو عوض کنی. نشستی قره چی میزنی؟ و
وقتی شما غر میزنید، وقتی بنده غر میزنم نسبت به وضعیت اینجا، این حکایت از این میکنه که صاحب این خانه و مدیر این برنامه، ببخشید معذرت میخوام، آگاهی نداره، بصیرت نداره، تدبیر نداره. مثال روشنه دیگه. حالا وارد یک کارخونه بشین، وارد یک مجموعه بشین بزرگ که برنامه‌ریزی شده داره اداره میشه. خب سوال میکنیم، یک سوال علمی که فعلا برای حافظ، برای ذهنمون داریم سوال میپرسیم، برای فکرمون داریم سوال میپرسیم، این عالم خلق کیست و به تدبیر چه کسی این عالم در جریانه؟ این عالم خدا داره یا نداره؟ خدا اینو خلق کرده رها کرده نستجیرو بالله؟ یا همه ما که اینجا نشسته ایم، تمام وجودمون، ذراتمون، حیثیاتمون، هرچی که داریم و نداریم، هرچی که اینجا هست، هرچی که اینجا نیست، آنچه که در زمین و آسمان هاست، آنچه که در همه عوالم وجوده، آن به آن از خدای متعال داره وجود میگیره و خدای متعال به حال همه آگاهه و میداند هر کس بر او چه وارد شده از خوبی و بدی، از سختی و راحتی، همه را میداند. الان خدا میداند چه کسانی گرسنه‌اند، چه کسانی دارن اسراف میکنن، همه رو میدونه. میخوان به خدا ایراد بگیرین؟ یعنی خدا رو نستجیر و بالله یک حقیقت غیر حکیم میدانید؟ یا او رو عاجز میدانید از اینکه گرسنگان را بتواند سیر کند و جلوی ظلم ظالمان را بگیرد و دست دزدان را فلج کند؟ اینه وظیفه خدا؟ اول تکلیف من باید روشن کنم تو کدوم جهان زندگی میکنم، جهانی که صاحبی دارد یا صاحبی ندارد، عالمی که، زمینی که، انسانهایی که، دنیایی که خلیفه خدا درش هست یا نیست، عالمی که ولی دارد یا ندارد. بلدی بگی لا تأخذه سنة ولا نوم، بلدی بگی له ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا رو بلدی بگی. اما بلد نیستم من با این زندگی کنم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الان اون برای کره زمین یه جانور ریز در عمق خاک داره زندگی میکنه، خدا از حال او آگاه، از همه چی آگاه. این عالم، این جهان خدایی دارد، حکیم، قادر، عالم. هر چه در این عالم اتفاق میخواد بیفته، دقت کنید، نزد او معلومه، نه چون معلومه واقع میشه. بنده این عرایض رو دارم تقدیم شما میکنم. بنده به اذن خدای متعال اختیار دارم، قدرت دارم که این کلمات رو استخدام کنم برای منتقل کردن یک معنایی. این کار رو من دارم انجام میدم به قدرت خدای متعال. پناه بر خدا، اگر بخوام دروغ بگم، باطل بگم، باز این منم که به قدرت خدای متعال و به اذن او این کار رو انجام میدم. اما توجه کنید، عالم اختیار یعنی این. یعنی اگر من حق میگویم یا باطل میگویم، به حول و قوه‌ای که خدا مرحمت کرده، هر کدوم از اینها رو میگویم به اذن خدا، معناش این نیست که خدا بر باطل من راضیه. خدا از این که من باطل بگویم راضی نیست، اما جلوی منو نگرفت، چون به من اختیار داده بود، میتونست جلومو بگیره اما نگرفت. این مضمون روایات اهل بیت علیهم السلام که خدا اجازه میده بندش کاری انجام میده اما لم یرزبه، راضی نیست به اون. اگر شما بگین خدا یا اگر راضی نیستی جلوی ما رو بگیر، که این عالم اختیار نمیشه. اینو میفهمیم همه، عالم اختیار یعنی این. من الان دارم به اختیار خودم که خدا مرحمت کرده این کلماتو کنار هم میچینم، به حول و قوه او، به قدرت او دارم کنار هم میچینم، اما من دارم این کارو میکنم. اما خدا میداند که من چه چیزی را اختیار میکنم. خدا میداند من چه کلماتی رو استخدام میکنم و چه معانی رو قصد میکنم. اینو خدا میداند. اون کاری که من میخوام انجام بدم و خدا میدونه، نه اون کاری که خدا میدونه رو من انجام میدم. اشتباه نکنید. به اختیار خودم انجام میدم، خدای متعال میداند. خب خدای نکرده من میخوام به اختیار خودم، خدای نکرده به شما ظلمی کنم. خدای نکرده. قرار نیست که خدا جلوی ظلم ظالم رو همواره بگیرد، که میتواند بگیرد. خب حالا شما مورد ظلم واقع میشی در کدوم عالم؟ در عالمی که خدایی دارد و همه ذرات و جنبندگان مقهور اویند، در سلطنت اویند، شما مورد ظلم واقع میشید. خدا نمیبینه؟ چرا؟ میبینه. نمیتوانی از خودت دفاع بکنی، قدرتشو نداری، توانشو نداری، حالا هر جور، مثل همین اتفاقاتی که تو عراق و افغانستان و فلسطین و جاهای مختلف میفته. طرف خوابه، بمبو میزنن سرش، اصلا نمیفهمه که بخواد فرار کنه. موقعی میفهمه اگر زنده بمونه که عضوی از او در واقع ساقط شده، زخمی شده، چند تا از اطرافش هم کشته شده. اون موقع میفهم. کاری میتونست بکنه؟ نه. کی این ظلم روا داشته؟ یکی از مخلوقات خدا. بر کی؟ بر مخلوق دیگری. عالم خدا دارد یا ندارد؟ خب حالا میخوای برگردی به خدا بگی چی؟ بگی خدا جلوی این مخلوق یه لقباتو نمیدونی بگیری؟ وصف خدا بود؟ تو عالم اختیار؟ خدای خب تو به اختیار دادی این قصد ظلم کرده، گناه من چیه؟ یه گناه من چیه یعنی چی؟ یعنی من که این مصیبت رو دیدم چی؟ میگه من که دارم میبینم که. من که به تو ظلم نکردم، اون به تو ظلم کرده. اما اگه تو از بنده من ظلم دیدی، اجرت با من. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بله ممکنه اگر ظلمی به من روا شد به خاطر گناهی بودی که من کردم، به خاطر ظلمی بودی که قبلا من مرتکب شدم. سیلی به کسی زدم، حالا خوردم. شما قبلیشو ندیدین، الانو میبینید. سر مردم کلا گذاشتم، پول جمع کردم، شما ندیدین، نفهمیدین. الان خونم آتیش گرفته، الانو میبینید. منم داد و فریاد میکنم. ای خدا این چه دنیاییه. بله. بندم شروع میکنم نستجیر و بلا خدا رو متهم میکنم. این عالم حساب کتاب نداره، این چه وضعیه؟ اگه پرده رو بزنن کنار ببینم اوه 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 چه خبره. فمن یعمل مثقال ذره. قشنگ پروندمو میذارن کف دستم. این کارا رو کردی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی به شما میرسه دستاورد خودتونه. تازه و یعفو عن کثیر. خیلی هاشو خدا میبخشه، خدا میبخشه خیلی هاشو. یک از صد، یک از هزار، اونم به شکل ضعیف شده شو میخوری. این وصف انبیاء نیست، وصف معصومین و ائمه علیهم السلام این نیست. اون وصف دیگری دارد که قرآن فرموده است و امام سجاد علیه السلام هم در مجلس اسارت به اون اشاره کردند. این وصف منه. من جلوی شما بلدم میگم آقا نمیدونی چقدر مشکلات دارم، چقدر بدبختی دارم، چون شما نمیدونی که من چه کارهایی کردم. فقط من بدبختی هامو گزارش میکنم. دیدین کسی مریض میشه چه حالی بهش دست میده؟ آی نفسم، آی نمیدونم سرم، آی فلان. کسی نمیگه بابا تو یه سال، دو سال، سه سال هر کاری خواستی کردی، هر چی خواستی خوردی، گفتیم نخور، نکن، گوش ندی، حالا اینجوری شدی. کسی بهش اینو نمیگه، همه دلشون میسوزه. این عالم حساب کتاب داره، همه چیش حساب کتاب داره، همه چیش حساب کتاب داره. هیچ چیزی بدون حساب نیست. به فرضم اگر شما ظلمی روا نداشته باشید، شما مظلوم حقیقی باشید، که مظلوم حقیقی معصومه، باشه اب نداره، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، باشه، که کسی اگه مظلوم باشه حقیقتا و کشته بشه، ما پای خونش وایستادیم، من خدا پا وایستادم. خیالتون راحت شد عالم خدا داره؟ خیالتون راحت شد هر اتفاقی براتون میفته خدا میبینه؟ حالا تو این عالم معنا داره که به من میفرماید حسن الجوار، حسن الجوار، خوب همسایه داری، همسایه خوب بودن، معناش اینه که اگه همسایت اذیتت کرد تو انتقام نگیری، تو بهش خوبی کنی. احسن الی من اساء الیک، خوبی کنی به کسی که به تو بدی کرده، همسایته، صبر کن بر اذیتش، بر اون اذیتی که راه حل نداره صبر کن. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. حالا این دنیا رو دیدین، یه بار دیگه بیام مرور کنیم ببینیم ما تو چه جهانی زندگی میکنیم. من دارم تو دنیایی زندگی میکنم که از اون اولی که چشم باز کردم، فهمیدم، حس کردم، تحلیل کردم مشکلاتم رو، حالا همه اونا رو یه بار دیگه مرور میکنم در عالمی که خدایی دارد، ناظر و شاهد و قاهر و قادر و حکیم، کار از دستش در نمیره. من خودم چجور مصیبت رو میبینه؟ بی حساب کتاب میبینه؟ نه. ما متاسفانه تو زندگی مشکلاتمون رو خودمون، مشکلاتمون رو چند دسته میکنیم. میگیم بله این چیزایی که راجع به مصیبت است و تحمل بر مصیبت و اینا، اینا مال اونجاییست که دشمن به من حمله کرده، دشمن خدا، دشمن خدا به من حمله کرده، و وقتی که به من حمله کرده این دشمن خدا، خب منم آسیبی که از اون میبینم پا حساب خدا میذارم. میگم مشکلاتی که تو زندگی داری چی؟ با همسرت، با بچه‌هات، با والدینت، با همسایت، با فامیل، با همکار. میگه اونا دیگه نمیتونم تحمل کنم. پدرشون رو در میارم، حالشون رو میگیرم، انتقام ازشون میگیرم، چه میکنم، چه میکنم، چه میکنم. میگم برای اینا خدا دستورالعملی نداده؟ اینجا گفته هر کار خاصی بکن. ببینید شیطون چی کار میکنه، ببینید شیطون چی کار میکنه. شیطون میگه با دشمن، با غریبه دوستی کن، رفاقت کن، لبخند بزن، خوبی کن که جذب بشه. اومدی تو خونه با زن و بچه دعوا کن که یه وقت روشون زیاد نشه، سر جاشون بشینه. این وضع من خدا نکرد. یعنی نمیفهمم که حضرت فرمود تو که به خانه وارد میشوی باری به دستته، داری به طرف خانه میایی، قدم هایی که ور میداری داری رو بال ملائک میگذاری. من خدا دارم میبینم یه کیسه میوه است، دستت نونه، چیه داری میاری طرف خونه، میبینم برای بنده های من داری زحمت میکشی، تو هم منو ببین، من تو رو میبینم، تو هم منو ببین. و خسته میشی از این کار؟ نه، کیف میکنی. خانومی که تو خونه زحمت میکشی صبح تا شب، چرا هرس میخوری؟ چرا زیر لب هرچی به دهنت میاد میگی؟ بگو خدا دارم برای یه بندت، برای چند تا از بندات، برای همسر و فرزندانم دارم یه غذا میپزم، بخورن کیف کنن. وقت ببین چه کیف میده، ببین چه کیف میده. من چون خدا رو نمیبینم زندگی برام تیره و تاره، زحمت ها برام خلاصه عذاب آوره، سختی ها منو افسرده میکنه. نه این نیست. میخوای یه جوری زندگی کنی همیشه بر وفق مراد باشه، بالش پنبه زیر سرت، توی نمیدونم حریر بخوابی، رو ابریشم بشینی، همه زندگیت مرتب باشه، آب از آب تو دلت تکون نخوره، واسه این اومدی دنیا؟ خب حالا ببینید دوروبر شما هر کس هست، هر کاری که میکنه، از بالای بالا پدر بزرگ و مادر بزرگ بگی بیا تا پایین بچه ها و نوه، در اطراف از همسایه و همکار تا 40 تا همسایه، همینا رو ببین. خدایا منو آوردی کجا؟ آوردم بین مخلوقاتت، با اینها ارتباط برقرار کردی، رفیق شدی، فامیل شدی، نسبت پیدا کردی، چی میخوای از من؟ خیلی ساده است، میخوام اذیتشون نکنی. پس اونا هم اذیت نکنن. نه، دارم با تو حرف میزنم. اذیتشون نکنی، اذیتت کردن، صبر داشته باشی. نه اینکه تدبیری نکنی برای حل مشکل. دقت کنید، در حین تدبیر صبور باشی. خدای آخه اینایی که به مقامات بالا رسیدن، اولیاء تو دیگران، اونا چی؟ اونا که بابا بسشون خوب اهل عبادت. نه نه، صبر کن، صبر کن، صبر کن. پیغمبر ما، رسول خدا، حبیب ماست، صلی الله علیه و آله، حبیب ماست، اللهم صل. من اونو خیلی دوست دارم، اونم منو خیلی دوست داره، خیلی دوستش دارم، زیاد زیاد، اونم منو خیلی دوست داره. تنها کسی که با او سخن گفتم اوست. کلام الله مخاطبش کیه؟ رسول الله. موسی مخاطب کلام الله نیست. کلم الله و موسی تکلیما خیلی فرق داره با این مقام. این شرا بخونید ببینید. کلام الله یک مخاطب حقیقی بیرونی دارد، رسول الله هست، به او وحی شده است. یک نفره که بارها و بارها خدا برده بالا معراج، به تعبیر بنده خدای ببخش، دل گفته گل بگرفته. فاوحا، وحی کرد به اون، ما اوحا. همین یه نفره، یه تعدادی هم اطراف او هن، میشه 14 معصوم. لا حبیب الا هو و اهله. حسودید میشه، خب یه فکر به حال خودت بکن، چون حسادت کار خوبی نیست. به جای حسادت بپرس چه کرده که به این مقام رسیده. اگه یه نفر رو آمدی وارد سالن شدی، دیدی دارن تشویق میکنن، جایزه میدن، دست میزنن، حسودید نشه، ببین کیه، چی کار کرده. اگه یکی اون زنایی که خدا به پیغمبرش گفت باید بگیری، یه دونشو به شما میداد از اون دوتا، چیکار میکردی؟ یه زن عقیم جاسوسه که وقت براش فضائل ساخته، خدا وکیلی بهت میداد، چیکار میکرد؟ خدا وکیلی اگه پدر زنت ابوبکر عمر بودن، چیکار میکردی؟ تحمل میکردی؟ اگه خدا بهت میگفتش که این کره زمین رو میبینی، این آب و هوا رو دیدی، انواع اقسام، نمیدونم آب و هوا، قاره ها، نم فلان فلان، مناطق مختلف جغرافی، تو باید تو عربستان زندگی کنی. الانو ولش کنید که شما حج میرین کلی میرسن. نه. یه موقع برین تو بیابانها. ببینید چقدر تحمل میکنی اونجا. خدای دوروبر من، رفیقای من کیان؟ یه مش عربن که نمیفهمن چه آبی رو بخورن. باید بهشون یاد بدی. نمیدونن غذا چی بخورن. زن و دخترم نزد اونها، دختر باشه بشه میکشنش. نشه بزرگشه کالاس نزده اونها، داد و ستد میکنن. خب چجور آدم هایی هن؟ خیلی قسی القلب هن. به هم رحم نمی کنن. می جنگن، حمله میکنن اینطور. اگه اومدن پشت در خونه داد میزنن، صدا میکنن اوی فلانی، فکر نکن احترامت میکنن. خیلی کثیفه. محیط زندگیشون هم کثیفه. اخلاقاشون هم کثیفه. کثافتکاری توشون رواج داره. از فحشا و منکر و هر چه که هست. و اصلا اینا رو امتیاز میدونن. شما توی محله میری دوتا همسایتون آشخالشو نمیبره بذاره سر کوچه، ول میکنه در کوچه، ببین چه فریاد میکشه. شرایط زندگیشو دیدی؟ مردم باهاش شکار میکنن، مردم حد اکثر استفاده رو ازش میکنن، چون صادق امینه. هر وقت کارش داشتن میرن سراغش. از دنیا میره خب تحویلش میگیرن. نه بابا جنازه رو ول میکنن میرن اصلا. کارش نده. کجا میرن؟ کار واجبتری دارن. آره آره. باید برن در خانه دخترشو بزنن. به زور باز کنن و آتش بزنن. و اونا بگن دیگه این خبرها نیست. جدتون رفت، پدرتون رفت. دیگه خودتونو واسه ما بزرگ نکنی. همینایی که شما رو عزیز کردن ها، عزت اینا مال امیرالمؤمنین علیه السلام. بگیم بازم همجوری بیان جلو بیان جلو. این همه مصیبت های رسول خداست. بزن یه روایت بخونم خدمتتون که رسول الله رو لما اشتدت به رسول الله صلی الله علیه وسلم مرضه الذی مات فیه. پیغمبر اکرم تو اون بیماری که از همون بیماری به رحمت خدا رفت، از این دنیا رفت، وقتی اون لحظه آخر بود، وم الحسین علیه السلام الی صدره، امام حسین رو گرفت چسبون به سینش، گرفت چسبون به سینش، فشار داد، یسیل من عرقه علی و هو یجود به نفسه، اینقدر گرفت تو آغوشش فشار داد، عرقای پیغمبر از شدت بیماری میریخت بر بدن امام حسین علیه السلام. داشت پیغمبر نفسای آخر رو میکشید. یجودو به نفسه تعبیر قشنگی نیست اگه ما میخوام ترجمه عامیانه بکنیم، مثل جان کندنه. یه داره تموم میکنه رسول الله و یقول، اون لحظه آخر به این پیغمبر چی میگه؟ مالی ولی یزید، آخه منو به یزید چی کار؟ لا بارک الله فیه، اللهم لعن یزید، ثم غشی علیه طویلا و افاق و اجعل یقبل الحسین. حضرت گفت خدایا لعنت کن یزید، بیهوش شد. مدت طولانی حسین هنوز در آغوش اوست، بهوش آمد. جعل یقبل الحسین، شروع کرد به بوسیدن امام حسین و از چشمش عشق جاری بود. این پیغمبر ماست. این اونیه که خدا خیلی دوستش داره. ببین باش چی کار میکنه. باش چی کار میکنه. شما اگر خواستین ببینید ما در مصیبت چه باید بکنیم، یه نظر کنید به تابلوهایی که در خلقت وجود داره. هر تابلوی دلتون خواست در موقعیتی ببینید. وقت ببینید چقدر مصیبت براتون آسان میشه. بزرگمانان این روایت ها، یبن شبیل این کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. هر وقت گریت گرفت، خواستی گریه کنی، گریت رو برگردون برای امام حسین گریه کن. مصیبت او خیلی بزرگتره، به او نگاه کن، مصیبتت کم میشه، مصیبت باید آسان میشه. چیه بچه تو بردی بیمارستان، داری پرپر میزنی، میخوان ببرن اتاق عمل، هیچ کاری ازت بر نمیاد، عمل کنن ممکنه از اونوری بشه، هیچی دستت نیست، هیچ کاری ازت بر نمیاد. یه لحظه کربلا رو نگاه کن، حبیب خدا، عزیز خدا، میوه دل حضرت زهرا سلام الله علیها میاد به فرزند برادرش میگه عزیزم چی کار کنم؟ هیچ کاری از من بر نمیاد.
کی داره اینو میگه؟ ولی خدا، خلیفه خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاسم نزد عموی بزرگوارش آمد، اجازه جهاد طلبید. آن حضرت چون به قاسم نظر افکند، دست به گردن او درآورد، او را در آغوش کشید، هر دو چندان گریستند، حتی آغوشی علیه ما، اینقدر گریه کردند تا هر دوشون غش کردند. چون به هوش آمدند، قاسم از آن بزرگوار اجازه جهاد می‌خواست. آن جناب اذن نمی‌فرمود. شاهزاده دست و پای عمو را می‌بوسید. امام حسین به اون میگن تو یادگار برادرم هستی. من می‌خوام تو زنده بمونی. حالا من دارم اینو میگم. آخه تو که لباس نبرد نداری، قد و قوارت به جنگ نمی‌خوره. برای چی میخوای بری میدان؟ اینا هر کدومشون یه گرگن. ولش کن، نمیخواد، تو بمون. قاسم به خیمه خدا آمد، سر به زانوی غم نهاد، عشق از چشمش سرازیر و قلبش محزون بود. ناگاه یادش آمد که پدر تعویذی بر بازوی او بسته، یه هرزی باباش به بازوش بسته بود. فرمود، یادش میاد باباش بهش گفته بود هر وقت اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این هرز را باز کن و بخوان و آنچه را در آن نوشته عمل کن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. اون تعویذ رو باز از بازوش باز کرد، دید نوشته ای پسرم تو را سفارش میکنم، هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد با دشمنان خدا را ترک مکن. تو بران اصرار نما تا اذن بگیری. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را به امام حسین علیه السلام داد. چون آن امام مظلوم نوشته را دید، گریه بسیار نمود. این حمید ابن مسلم که وقایع نگاره میگه دیدم در میان لشکر عمر سعد بودم، دیدم پسری که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پا داشت که بند یکی از آنها پاره شده بود. خب آمده میدان. عمر ابن سعد عزودی میگه به خدا قسم که من بر این پسر حمله میکنم. گفتم سبحان الله، تو پهلوونی، به این بچه چیکار داری؟ بر او حمله میکنن، دور او را احاطه کردن. یکی گفت نمیخواد دورشو بگیرید، نمیخواد محاصرش کنید، من یکی کارشو تموم میکنم. والله بر وی حمله کنم. پس حمله کرد و بتاخت. ناگاه با شمشیر بر سر آن شاهزاده زد که با صورت به زمین افتاد. فریاد زد ای عمو. امام حسین علیه السلام با شتاب چون باز شکاری لشکر را شکافت. همانند شیر خشمگین بر آنها حمله کرد. چون گرد و غبار فرو نشست، معرکه آروم شد. میگه دیدم امام حسین علیه السلام رو خاک نشسته بالای سر حضرت قاسم. دیدم که قاسم در حال جان دادن است و پای بر زمین میساید. آن حضرت فرمود یا عزیز الله علی عمک ان تدعو فلا یجیبک، اما جون به خدا قسم خیلی سخته برای من، صدام بزنی نتونم جوابت بدم، یا جوابت بدم فایده نکنه دیگه. آنگاه قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسبانید و به سوی خیمه ها برد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.